گوینده و مجری خوبه استان اصفهان میهمان ما بودن و تشکر ویژه من از همه شما مردم خوب ایران، شنوندگان عزیز که همراه ما بودید و نویسنده خوب برنامه‌مون خانم الهام جوادی فر که تشکر میکنم از ایشون هم. اما دیگه فرصتمون تمومه و فقط میگم که تنتون سالم، دلتون شاد، بهترین ها الهی برای همه شما ملت شریف ایران اتفاق بیفته به لطف خداوند بزرگ. خدا یار و نگهدارتون.
وقتتون بخیر باشه همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جوان. بسیار سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. دعوت میکنم که در این فرصت صبح امید رو بشنوید.
پیشرفت هم نیست که خارجی ها بیان پول یک کشوری رو ببرن براشون برج درست کنن، اینا پیشرفت نیست. پیشرفت این است که یک کشور، یک ملت با توان خود، با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، خودشو به صفوف مقدم برسونه. این پیشرفت و این در کشور ما به حمدالله اتفاق افتاده است.
پیشرفت ایران در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، درمان سرطان‌های بدخیم خون، تالاسمی و دیگر بیماری‌های سبل‌العلاج برای بسیاری
شده است. بیش از 2000 پزشک عمومی متخصص و فوق تخصص در سطح استان مرکزی داریم.
100% بومی دانشمندان هسته‌ای کشور موفق شدن آب سنگین رو تولید بکنن.
ما امروز قطب پزشکی و درمان هستیم، رتبه علمی بالایی در دنیا داریم، صاحب رأی در مسائل منطقه هستیم، در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه زیت فناوری دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه دانش‌های مربوط به فضای مجازی رتبه بالایی پیدا کردیم. اینا پیشرفت.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام بر شما. این صبح امیده که تقدیم حضور مهربان همه شما دوستان عزیز میشه. خداوند با آفرینش انسان به عنوان خلیفه الهی قدرت‌های زیادی رو بهش بخشید تا بتونه با احاطه بر جهان در تمام زمینه‌ها رشد و پیشرفت بکنه. یکی از این نعمت‌ها حرکت کشتی‌ها و تسخیر اونها به وسیله انسان با نیروی خداوند. تحقیقات باستانشناسی حاکی از اینه که ایرانیان سابقه بسیار طولانی در امر کشتی سازی و کشتی رانی داشتن و در این باره نوشتن که بدون تردید دریا نوردی و کشتی رانی تجاری از دوران افسانه‌ای تا به کنون در کشور ما وجود داشته و شواهد تاریخی زیادی هم هست و هر سند تاریخی موثقی که در این زمینه از گذشته های دور به ما رسیده سند معتبری در برتری ایرانیان در فن تجارت دریا، کشتی رانی و امور دریا نوردی به شمار میاد. بنادر و دریانوردی و کشیرانی موضوع بحث امروز در صبح امید.
نانو فناوری،
بتون‌هایی که از ترکیبات نانویی تولید شدن وزن بسیار پایین‌تری رو نسبت به بتون‌های عادی دارن.
صنایع هوایی،
مدیریت یک پارچه کنترل ترافیک ترانزیت هوایی با مدیریت مشترک بین پدافند هوایی و سازمان هوایی کشوری میسر خواهد بود.
داروسازی،
با تولید این دارو الان هر ویال این دارو به زیر 100 دلار به دست مشتری ها میرسه.
ژنتیک و بیوتکنولوژی،
یه بحث علمی بود که ما بتونیم با استفاده از تجربه بنیادی پیشتاز قدروف رو پیدا کنیم و تحقیق کنیم داخل منفاصلی که دچار مشکل هستن.
40 سال خدمت، 40 سال پیشرفت. صبح امید.
من صدیقه مرادی هستم به اتفاق همکارانم و فرهنگ یزدان پناه. از همین لحظه انشاءالله با شما دوستان عزیز هستیم.
به نام خدا سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان خوب و عزیز و نازنینی که ما رو در برنامه صبح امید همراهی میکنید. امیدوارم که یک روز پر انرژی رو تجربه کنید
انشاءالله. راجع به بنادر دریانوردی و کشتیرانی امروز میخواییم صحبت بکنیم. اما آقای یزدان پناه، بحث دریانوردی توی کشور ما به خصوص چه از شمال که راه داریم و چه از جنوب کشورمون که باز به آبها راه داریم خیلی مقوله مهمیه و خیلی جدی باید بهش پرداخته بشه که شده.
اصلا علاوه بر این که ما مرزهای آبی ایران رو یا حالا آب‌های آزادی که با ایران در ارتباط هستن رو بخوایم در نظر بگیریم، در کل کره زمین نیست، در حدود 30% ما فقط خشکی داریم، 29%، حالا حدود 30% خشکی داریم و 70% دیگه آب‌های حالا چه بین‌المللی چه حالا منطقه‌ای هست و این خودش به تنهایی یک دلیل خیلی مهمه برای این که ما بتونیم توی این صنعت کاملا وارد بشیم. به هر حال به نقاط مختلف دنیا میتونیم دسترسی داشته باشیم. این از بعد نظامی میتونه باشه، از بعد غیر نظامی، از بعد تجاری میتونه باشه. خب به هر حال خیلی از مدهای حمل و نقل مثل هوایی، مثل زمینی یا حتی ریلی میتونه یا زمان بر باشه یا هزینه بر باشه یا ریسک بالاتری داشته باشه. خب یکی از اون مدهایی که هم امن هست و همین که هزینه کمی داره مخصوصا توی بحث توی حوزه های تجاری، همین مود حمل و نقل دریایی هست که حالا شامل بندرها میشه، شامل خود حالا دریا نوردی میشه، شامل ساخت کشتی ها میشه و خیلی حوزه های متفاوت دیگه. و این شما یک نکته رو اشاره کردی اول صحبتون، این که از قدیم ما توی کشتیرانی یک فعالیت هایی رو داشتیم. خب این یک جایی استوب شد تقریبا، حالا میشه گفت که میخوره به قرون وسطای اروپایی ها و اونها خب خیلی بیشتر پیشرفت کردن توی این زمینه نسبت به ایرانی ها و همون شد که تونستن حالا برن قاره آمریکا رو کشف کنن از طریق همون کشتی ها و اون صنعت دریانوردی که داشتن و به اون منابع قاره آمریکا تونستن دست پیدا بکنن و سایر قصه که دیگه همه آگاه هستن ازش. اینها همه نشون دهنده اون اهمیت داشتن یک صنعت دریایی قوی هست توی تمامی حوزه، چه تو بحث عرض کردم کشتیرانیه، چه تو بحث بنادره، چه تو بحث دریانوردیه یا سایر موارد دیگه. و درسته که حالا همیشه این بحث صنایع دریایی مورد توجه بوده در کشور، اما خب تا قبل از انقلاب بخش اعظم صنایع دریایی کشور از ساخت و تولید شناور و انواع کشتی گرفته تا حالا انواع خدماتی که از طریق شرکت‌ها باید انجام می‌شد، اینها هم از طریق شرکت‌های خارجی بوده. ولی خب بعد از انقلاب ما با دستیابی به هر حال به استقلال سیاسی که پیدا کردیم و همچنین تونستیم یک فرصتی رو پیدا کنیم برای بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توان داخلیمون توی حوزه صنایع دریایی مثل خیلی صنایع دیگه یا مثل حوزه‌های دیگه که این فرصت برامون فراهم شد، با وجود همه مشکلات و محدودیت‌های داخلی و خارجی، خب متخصصان کشور ما تونستن با همت و واقعا با تلاش خیلی زیادی بتونن یک دستاوردهای بی‌نظیری رو توی حوزه صنایع دریایی به دست بیارن، به طوری که خب الان در حال حاضر نه تنها خیلی از نیازهامون توی همین حوزه صنایع دریایی با تکیه به توان داخلیه، در حقیقت با تکیه به توان متخصصان داخلی اون برطرف شده. علاوه بر این، خدمات و تولیدات صنایع دریایی هم کاملا قابل ارائه به کشورهای دیگه هست و همین موضوع نقش و جایگاه استراتژیک ایران رو توی منطقه چند برابر کرده.
داشتم یه جایی مطالعه می‌کردم راجع به بحث دریانوردی و گفته بودن که به طوری که مشهوره تاریخ بشر از کرانه‌های خلیج فارس شروع شده، بنابراین خلیج فارس اولین دریاییه که انسان‌ها روی اون با قایق‌های کوچک دریانوردی کردن. به هر حال اولین دسته انسان‌های دوران کهن، فینیقیان، بابلیان، کلدانیان و سومریان و یونانیان و ایرانیان و تازیان در آبهای خلیج فارس کشتیرانی کردند. این خودش هم قابل توجهه، با توجه به اینکه داریم اشاره میکنیم به اینکه ایرانی‌ها اولین مردمانی بودن که به دریانوردی پرداختن و از خلیج فارس هم شروع کردن. حالا نمیدونم چقدر این موضوع اصلا صحت داره یا نه، اما طبق نوشته‌ها و تاریخی که وجود داره این رو گفتن. دوستان خوبم، با ما همراه باشید. امیدوارم که بحث امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره.
در حال حاضر گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با حدود نیم قرن فعالیت درخشان در صنعت جهانی حمل و نقل دریایی و با دارا بودن شبکه بین‌المللی مطمئن و توانایی ارائه خدمات متنوع حمل و نقل به عنوان یک شریک جهانی شایسته برای صاحبان کالا و مشتریان خودش شناخته میشه. موفقیت‌ها و دستاوردهای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران: کسب رتبه اول در خاورمیانه، راهبری و ریاست اتحادیه خطوط کشتیرانی بین المللی IRA در بین 18 خط فعال در منطقه آسیا، پیوستن به لیست سفید IMO، موفقیت در اجرای سامانه مدیریت و کیفیت در سطح جهانی، خط دوم دفاعی کشور در 8 سال دفاع مقدس، دریافت جایزه بین المللی کیفیت و گواهینامه کنوانسیون 2007 نیویورک در سال 1386، دریافت جایزه بین المللی دبی در بخش‌های مدیریت و مالکیت در سال 1384، دریافت تندیس بلورین برترین جشنواره ملی اقتصاد سبز در سال 1384، سال 1383 دریافت جایزه ستاره طلایی و گواهینامه شایستگی مدیریت در هلند. آمارها نشون میده سالیانه بیش از 7 میلیارد تن کالا از طریق حمل و نقل دریایی در بنادر جهان جابجا میشه که 1/3 اون به کالاهای نفتی و مابقی به کالاهای غیر نفتی اختصاص داره. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیش از 150 فروند شناورهای بزرگ تجاری فلبر و کانتینربر و کشتیهای بزرگ اقیانوس پیما در رده 21 جهان و شرکت ملی نفتکش ایران با کسب رتبه نخست هم اکنون در حمل و نقل دریایی جهان نقش مهمی رو ایفا میکنه.
موضوع بنادر و دریانوردی بحثی است که امروز در صبح امید بهش میپردازیم. توی کشور ما اگرچه دریا و صنایع مرتبط با اون همیشه مورد توجه بوده، اما میشه گفت که تا قبل از انقلاب بخش اعظم صنایع دریایی کشورمون، حالا از ساخت و تولید شناور و انواع کشتی گرفته تا انواع خدمات، از طریق شرکت‌های خارجی انجام می‌شده و خب
به هر حال باید یه اتفاقی می افتاد در زمینه اینکه ما علاقه من هستیم که خودکفا باشیم و خودمون از پس مسائل خودمون بر بیایم، تو این حوزه هم حرفی برای گفتن داشته باشیم و به یه مرحله رسیده باشیم که نیازی نداشته باشیم مثلا دانشجوهای خودمون رو به کشورهای دیگه بفرستیم تا اونجا در این حوزه تحصیل بکنن و متخصص بشن.
حالا یک بخشش همین بخش آموزش هست که شما اشاره کردیم. ببینین حوزه دریا و صنایع دریایی خیلی بخش مختلفی رو شامل میشه که واقعا تعدادشون زیاده. مثلا بحث سکوهای دریایی همون یا بنادر هست که عرض کردم، یا اصلا استفاده از منابع نفت و گاز توی دریاها، اینا خودش از صنایع دریایی محسوب میشه. یا حمل و نقل دریایی، صنایعی که به صید ارتباط دارن، یا استفاده از آبزیان اصلا، و همچنین اصلا ساخت و تعمیر کشتی ها، شناورها، تجهیزات دفاعی، همه اینها که ما خوشبختانه تو این 40 سال اخیر تونستیم یک پیشرفت چشمگیری تو این زمینه ها داشته باشیم، به طوری که در اوایل انقلاب حالا یا پیش از انقلاب ما ناوگان کشتیرانی خیلی محدودی داشتیم توی حوزه حالا هم نقل دریایی، ولی در حال حاضر بیش از 1% از ظرفیت ناوگان هم نقل دریایی جهان در اختیار ایرانه. و خب
جالبه ها یزون پنا، اینکه ما در زمینه دریا نوردی یه سابقه خیلی طولانی داریم، اما شاید بگیم به خاطر بیکفایتی شاهان و پادشاهانی که تو این کشور حکومت کردن هیچ وقت نتونستیم حرفی برای گفتن داشته باشیم تو این حوزه.
خب به هر حال آنچه که گذشته گذشته و ما داریم سعی کردیم تو این 40 ساله تمام این عقب رفت‌ها رو دوباره بتونیم جبران کنیم دیگه. یعنی یکی از نکاتی که به هر حال یکی از آرمان‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما همیشه دنبال کردیم رسیدن به همون نقاطی هست که واقعا خیلی از گذشتگان باعث شدن که ایران توی اون حوزه عقب بمونه و بتونیم به اونها برسیم، دوباره به اون نقطه ها. و عرض میکردم به جایی تونستیم برسیم که توی منطقه الان ما جایگاه اول رو توی بخش ناوگان هم نقل دریایی داشته باشیم. خب توی ابتدای انقلاب هم ما بنادر محدودی هم داشتیم که حالا بحث جا به جایی کالا رو تو حوزه های تجاری و نفتی و شیلات و اینها انجام می دادن، یک تعداد خیلی محدودی هم بودن، ولی خب در حال حاضر یک توسعه قابل توجهی توی این حوزه هم ایجاد شده و فکر می کنم بیش از 200 بندر کوچیک و بزرگ توی حوزه های مختلف، حالا چه تجاری، نفتی، شیلاتی، تفریحی و غیره، توی کشور مشغول به کار هستن. یا حتی توی حوزه کشتی سازی تقریبا اوایل انقلاب ما اصلا فعالیت آنچنانی نداشتیم. یعنی فکر میکنم 40 سال پیش نهایت چیزی که ساخته میشد چند تا نمونه قایق کوچیک بود در همین ابعاد و در همین حد بوده، ولی خب در حال حاضر ما شاهدش هستیم که نمونه های مختلف کشتی ها و شناورهای دفاعی و غیر دفاعی وجود دارن که خیلی نکته مهمش اینه که توسط شرکت های داخلی ساخته شدن و در حال بهره برداری هم هستن. یعنی اینجوری نبوده که ما بیایم یک علمی رو تولید کنیم، یک نمونه ای رو بسازیم که غیر قابل بهره برداری باشه. یعنی کاملا اینها در حال حاضر داره ازشون بهره برداری میشه. یا همون توی حوزه آموزشی که شما گفتین،
بله،
یا تربیت نیروهای متخصص. همون اوایل انقلاب واقعا مشکلای زیادی بود. ما تقریبا میشه گفت که تمامی متخصصان دریایی کشور باید برای آموزش به خارج از کشور اعزام میشدن تا یه سری دوره‌های آموزشی تخصصی رو بگذرونن، ولی خب الان ما فوق التحصیلی رو در مقطع دکترا از دانشگاه‌های داخلی استفاده می‌کنیم ازشون برای تربیت متخصصان یا تربیت تخصصی در حقیقت پرسنل نیروی دریایی. اینها همه حکایت از این داره که تقریبا توی هیچ حوزه‌ای توی بحث صنایع دریایی در 40 سال گذشته نبوده که ما مثلا وارد نشده باشیم و توی اون حوزه پیشرفتی نداشته باشیم. کاملا تونستیم اینها رو پوشش بدیم. عرض کردم وقتی که ما داریم راجع به 70% سطح کره زمین داریم صحبت می‌کنیم و یک عدد کاملا زیادی هست و ما باید کاملا مسلط باشیم به این دریا و بتونیم از پتانسیل‌های خودمون استفاده بکنیم.
خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز که همراه ما هستی در صبح امید. راستی از سازمان جهانی هیدروگرافی چیزی شنیدین؟
از سازمان جهانی هیدروگرافی یا IHO 97 سال هست که تأسیس شده. مبنای تأسیس این سازمان امکان فراهم کردن مشاوره برای کشورهایی است که به ساحل یا به دریا یا به اقیانوس دسترسی دارند، مشاوره های فنی میده. سازمان بنادر و دریا نوردی در سال 1340 به عضویت این سازمان درآمد. این سازمان حدوداً این سازمان جهانی دریا نوردی بیش از 89 عضو داره که سازمان بنادر به نیابت از جمهوری اسلامی ایران جزء اون 30 کشور شورای این سازمان هست. هر ساله ما روز جهانی دریا نوردی رو در ایران جشن میگیریم که به تاریخ میلادی 21 ژوئن هست. البته ما 25 ژوئن هم روز جهانی دریا نورد رو داریم. این دو مناسبت بسیار پر اهمیت است از این منظر که هم ما در شمال کشور هم در جنوب کشور دسترسی به سواحل طولانی داریم. به حال وقتی در برنامه توسعه مطرح میشود که اقتصاد ایران اقتصاد دریا پایه و دریا محور هست، ما از ظرفیت دریا باید به نحو شایسته استفاده بکنیم. البته همونطور که عرض کردم در دنیا 80% صادر و واردات کالا از طریق دریاها انجام میشه، ولی در اینا این عدد 90% هست. اما استفاده دریا برای ایران نباید صرفا برای صادرات و واردات کالا باشه، بلکه این موقعیت بی نظیر رو ما در کوریدورهای شمال جنوب و غرب شرق داریم که بتوانیم ترانزیت کالا رو انجام بدیم که این کار شروع شده. ما در سال گذشته بندر چابهار رو با همین انگیزه افتتاح شد که بتونه محور ترانزیت به کشور آسیای میانه و به طور مشخص برای افغانستان باشه که الان این کار در انجام میشه. یه خط حمل کانتینر از چین به قزاقستان، از قزاقستان به بندر انزلی، منطقه آذر بندر انزلی. همین مطالب مبتنی بر این نکته است که ظرفیت دریای ایران بی نظیر هست که این ظرفیت بالقوه رو باید به ظرفیت بالفعل تبدیل کنیم.
باعث افتخار من و همکارانم هستش که این لحظه ها رو همراه و همقدم شما دوستان عزیز سپری میکنیم. بنادر دریانوردی و کشتیرانی موضوعی است که امروز در صبح امید بهش میپردازیم. اما آقای یزدان‌پناه، توی بخش قبل راجع به یه موضوع خیلی مهمی شما اشاره داشتین و اون همین بود که ما از مرحله که تولید علم گذشتیم و الان دیگه به بهره برداری داریم میرسیم، یعنی یه جورایی علم تا عملمون رو به تکامله، داریم کاملش میکنیم. هر آن چیزی که تولید میکنیم در حوزه علم و در رابطه با مثلا دریانوردی و کشتیرانی، همون رو داریم به استفاده هم میرسونیم، اجراییش میکنیم.
یه نکته رو من قبل از این که بخوام راجع به این توضیح بدم باید حتما بهش اشاره بکنم، اونم اینه که ما اگر یک کالایی رو، اگر یک محصولی رو، حالا مثلا بگیریم بر فرض کشتی، از یک خدماتی اگه قراره استفاده بکنیم که از کشورهای خارجی اومده باشه، خب تا اینجای کار اشکالی نداره. خب به هر حال یک شرکتی ممکنه وجود داشته باشه در خارج از کشور، یک محصولی رو به حالا با قیمت پایین‌تر یا با حالا به هر دلیلی ما می‌خوایم از اون خرید بکنیم، تا اینجای کار شاید خیلی مثلا مسئله نباشه. اونجا خطرناک میشه این موضوع که ما خودمون نتونیم اون محصول رو تولید کنیم، یعنی اون علم و دانشش رو نداشته باشیم. اینجاست که یه خورده خطرناک میشه.
من وقتی که خیلی خطرناک میشه، بله، فکر کنید کشور نخواد دیگه محصولش رو به ما ارائه بده.
دقیقاً همین.
ما هم بلد نباشیم و آگاهی نداشت، علمش رو نداشته باشیم که بخوایم اون در واقع محصول رو خودمون تولید
کنیم. دقیقاً همینه. چون خیلی از جاها من شنیدم که میگن خب ما مثلا توی تولید علم داریم خیلی قوی فعالیت میکنیم، خب چرا این رو مثلا عیناً نیاییم ببریم به حالا منصه ظهور برسونیم، این علومی که داریم روش کار میکنیم و داریم تولید میکنیم رو. ببینید یک کشتی ممکنه برای یک کشور خیلی هزینه زیادی به جا بذاره، بله. تولیدش ممکنه. خب ما اگر بتوانیم خودمون به یک نقطه‌ای برسیم که قابلیت تولید این کشتی رو داشته باشیم، یعنی میدونیم که اگر هیچ کس به اون کشتی رو نفروشه، خودمون میتونیم مثلا در عرض 15 روز، در عرض 1 ماه یا 6 ماه، حالا بنا به اون محصولی که هست، میتونیم اینو تولید بکنیم. پس اون قسمتی هم که به همون اندازه تولید حائز اهمیت، بحث همین تحقیقات و بحث همون تولید علم هست که ما در هیچ حوزه‌ای 40 سال پیش مرکز دانشگاهی و تحقیقاتی برای این کار اصلا نداشتیم. اصلا زیر ساختش رو که بخوایم در صنایع دریایی بخوایم یک سری تحقیقات و آزمایش ها رو انجام بدیم نبوده. ولی خب الان ما در حال حاضر میبینیم که حداقل یعنی بیش از 10 آزمایشگاه و مرکز تحقیقاتی فعال توی کشور داره روی این موضوع کار میکنه و همین توی بحث تولید علم توی حوزه دریایی ما رتبه 7 رو توی دنیا داریم. حالا بله از لحاظ حالا تعداد و انتشار مقاله ها واقعا میشه گفت این رتبه خیلی خوبیه، یعنی از کشوری مثل ژاپن یا حتی خیلی از کشورهای اروپایی رتبمون بالاتره. خب البته که ما امیدواریم و تمایل داریم که بتونیم این زنجیره علم تا عمل رو که شما اشاره کردین بتونیم کامل کنیم، یعنی از تولید علم تا اون حالا بهره برداری از اون علمی که حالا تولید شده نهایتاً. خب این خیلی خوبه، ولی خب یک جاهایی هم ما بهتره که حواسمون باشه یک سری هزینه ها رو فعلا شاید نباید به دوش این کشور تحمیل بکنیم، شاید ممکن باشه از کشتی های دیگه استفاده بکنیم، ولی خب همین که بدونیم که میتونیم اون رو تولید بکنیم خودش یک امتیاز خیلی بالا و از نظر امنیتی اصلا ما میتونیم توی بحث دیپلماسیمون هم حتی از این استفاده کنیم. وقتی که به عنوان مثال کشورهای دیگه بدونن که توانمندی ما چی هست توی همین بحث حالا تولید علم و بدونن که ما راهکارو بلدیم، بدونن که ما فناوری رو بلدیم، همین خودش اصلا یک زبان دیپلماسیه، یعنی توی مذاکرات با کشورهای دیگه کاملا میشه ازش استفاده کرد. حالا این نهایتا منجر میشه این تولید علم ها به ساخت تجهیزات مثلا توی این حوزه، یا مثلا مواد یا ابزارالاتی که توی دریا مورد استفاده قرار میگیره. خب اینها هم باز هم در گذشته خیلی محدود بوده، ولی خب ما الان در زمینه تولید تجهیزات و ابزارالات دریایی بیشتر از 200 شرکت در حال حاضر دارن فعالیت میکنن که واقعا میشه گفت که به نوعی ما دیگه نیازی به خارج از کشور نداریم. اینها هست، انقدر گسترده است این فعالیت توی حوزه دریایی واقعا که اگه بخوایم دونه دونش رو اسم ببریم، که البته به یک تعدادش اشاره خواهیم کرد که واقعا چقدر افزایش ظرفیت داشتیم، چقدر سرمایه گذاری شده، حتما در ادامه برنامه اشاره میکنیم، ولی خب انقدر زیاد هستن که حالا من نمیخوام دونه دونه اینها رو نام ببرم که خیلی هم اطاله کلام نشه. اما نکته‌ای که هست این که من اشاره میکنم که 40 سال گذشته این گونه بوده و الان این گونه بوده، هی تکرار میکنم این جمله رو برای اینکه واقعا ما در بحث صنعت دریایی هیچی نداشتیم 40 سال پیش. این که میگم هیچی، کاملا نه زیر ساختاش بوده به نوعی که باید باشه، نه علمش بوده، نه اصلا یه جایی بوده که بتونیم بریم یاد بگیریم، حتی برای تحصیل علمش هم باید به کشورهای خارجی مراجعه میکردیم. یعنی برای همین هست که من اینقدر تاکید میکنم که 40 سال پیش واقعا توی هیچ حوزه‌ای توی بحث صنعت دریایی چیز قابل ارائه و چشمگیری نداشتیم اون دوره ها.
یه بخشی رو با هم بشنویم.
اقیانوس‌ها در انتظار سومین کشتی غول‌پیکر ایران. آزمایش نهایی دریانوردی کشتی ایران کاشان در مدت 5 روز و با پیمودن 200 مایل دریایی با موفقیت به پایان رسید.
موتور اصلی جنراتورها، سیستم تولید به اصطلاح بخار، بویلر، جنراتور استرالی، سیستم‌های ناوبری به صورت کامل تست شدن و خوشبختانه نتایج بسیار خوبی داشتن.
حالا این کشتی کانتینر بر آماده پیوستن به ناوگان دریایی کشوره.
کارهای جزئی را دارد که من فکر میکنم ظرف حالا 2 ماه آینده انشالله بتونیم این شناور را، ما آمادگی داریم این شناور را تحویل در واقع کاربرمای اصلی که کشتی ناوی جمهوری اسلامی هست بدهیم.
کشتی اقیانوس پیمای ایران کاشان 187 متر طول، 30 متر عرض و 16 متر ارتفاع داره و با 21 گره دریایی ظرفیت حمل 2200 کانتینر رو داره.
دقیقاً کشتی ایران کاشان بر طبق همون قوانین بین‌المللی ساخته شده که ما هم وظیفه داشتیم طبق همون استاندارد کشتی رو تحویل بگیریم.
با ساخت این کشتی توانایی مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در بندرعباس در ساخت شناورهای اقیانوس پیما به اثبات رسید.
ورود این شناور در واقع سهه بر توانمندی صنعت دریای ایران.
این سومین کشتی اقیانوس پیما بعد از کشتی های ایران عراق و ایران شهر کرده که در مجتمع ایزو ایکو ساخته شده.
این ظرفیت الان در صنعت کشتی سازی ما وجود داره.